فرق میکنه. نه خیر، ببینید یه کشوری مثل سنگاپور آمده یه سیاستگذاری جامعی انجام داده، حتی در این حد پیش رفته که شب ملی خودش رو ترویج کرده به عنوان شب فرزندآوری، نماد نعنا برای اون شب تعریف شده و مسئولین کشور تو شب جشن ملیشون اعلام میکنن که اگه به فکر کشورتون هستید برید خونه هاتون بچه بیارید. سنگاپور
سنگو.
ببینید تا این حد ظرفیت های فرهنگی نگاه عرق ملی رو کانالیزه میکنن به سمت بحث فرزندداری، اما تو کشور ما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و میخوام عرض کنم که ای کاش در واقع این برنامه جوان بمان که با زحمت مدیر محترم رادیو گفتگو و عوامل برنامه و شما برادر بزرگوارم داره تولید میشه، یه مقدمه ای باشه برای این که این صدا به گوش مسئولین و نخبگان ما برسه. کشورهایی رو که عرض کردم، چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، کار عجیبی نکردند. همه کشورها یک ظرفیت‌هایی و یک خدمات عمومی دارن. اینها آمدن اینو بر اساس یه اولویت‌های هدفمند کردن. ما تو کشور خودمون هم داریم یارانه میدیم، اما از آقایی که ماهانه چند ده میلیون تومان درآمدشه او هم داره یارانه میگیره، فلان فرد در فلان استان هم داره یارانه میگیره، حالا با نگاه سیاسی اومدیم این شکلیش کردیم، در حالی که همین یارانه موجودی که داره توزیع میشه اگه با پیوست ملی با نگاه جمعیتی بخوایم اینا هدفمندش کنیم، بسیاری از مشکلات حوزه جمعیت رو میتونه برطرف بکنه.
اینکه شما میگید دکتر قاسمی کاملا درسته و ما انتظار داریم که مسئولین ما، چه دوستان در مجلس شورای اسلامی چه مسئولین اجرایی، به این سیاست جمعیتی یک اعتقاد داشتن، دو وضعیت بحران رو درک کنن، فهم این که ما وارد بحران شدیم، ما از نرخ جانشینی خارج شدیم و داره اتفاقات خوبی برای کشورمون نمیفته.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
یه سوال دارم ازتون، چیکار کنیم که از این مسئله بحران هستش برای جمعیت کشور خارج بشیم؟
من اول از همه، خب ماها که خودمون کاری نمیتونیم بکنیم جز این که وظیفه‌ای که داریم انجام بدیم، مخصوصا من روی صحبتم با مسئولینه که خواهش میکنم اینا یه مقدار فرصت به ما جوونا بدن که ما هم بتونیم توی این کشور اونطوری که طبیعیه، اونطوری که خداوند تو بدن ما آفریده، اون شکلی بتونیم به سمت طبیعی زندگی کردن پیش بریم، نه این شکلی. به نظر من این شکلی راه درست زندگی نیست.
الان چه بخشای فرهنگی میتونه کمک کنه به حال ازدواج جوونا و به فرزندآوری زوجها؟
اول از همه وزارت کار و بعد از اون فکر کنم تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی، از سازمان فرهنگی اجتماعی شهرهای تهران گرفته تا حتی مثلا سازمان فرهنگی اجتماعی اتوبوسرانی، مترو، همه اینا میتونن مثلا با ترویج ساده زیستی، اون چیزی که توی جوانای امروز ما اصلا نیست، از اون کلانتر میتونیم بریم به بالاتر با کارهایی که توی سطح کلان کشور میتونن انجام بدن. حداقلش تو این وضعیت ترویج ساده زیستی اگر که بتونن انجام بدن به نظر من خیلی تاثیر داره.
شما اطلاع دارید چند درصد از جمعیت تو نرخ ناباروری قرار گرفتن؟
خب با این وضعیتی که هستش به نظر من یه مقدار اوضاع جوانای ما به خاطر تغذیه، به خاطر آب و هوا و به خاطر تفریحاتی که مثلا میشه اسمشو گذاشت، به سمت این داره میره که اوضاع جسمانیشون به صدمه بخوره. خب همین الانش هم ما توی دور و بریام خودمون میبینیم که مثلا به خاطر فرزنددار شدن مجبورن مثلا ماها سالها برن پول دوا دکتر بدن، بعد آخرش هم هیچی، یا مجبورن که بیخیالش بشن. خب مثلا این مسئله، این مشکلی که این بحرانیه که تو سطح جامعه هستش و مطمئنن زمان بگذره بیشترم میشه.
چگونه میشه این مشکل ناباروری رو حل کرد تو جامعه و کشور؟
بکنم کنم با این وضعیت بشه آینده ای پیش بینی کرد.
آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم و ما صحبتهای شما رو شنیدیم. امیدوارم مسئولین هم تو این زمینه بیشتر دقت نظر داشته باشن. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستین. با موضوع بازخوانی سیاست‌ها و مشوق‌های فرزندآوری در جهان و الگوهایی که ما در پیش گرفتیم، می‌خوایم ببینیم که موفقیت آمیز بوده یا با شکست مواجه شده. در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر صادق طباطبایی نژاد، عضو محترم و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر. به برنامه خودتون جوان به من خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و ادب و سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین گرامی این، و امیدوارم که بتوانیم در راستای موضوع این جلسه و این برنامه در حقیقت کمکی بکنیم.
جان دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر، موضوع برنامه امروز ما بحث بازخوانی سیاست‌ها و مشوق‌های فرزندآوریه. در استودیو برنامه در خدمت شما دکتر صالح قاسمی و جناب آقای کاویان گرانقدر هستیم. هر دو بزرگوار از پژوهشگران به نام مسائل جمعیت کشور هستند و بحث به جاهای بسیار خوبی رسیده. دکتر طباطبایی نژاد گرانقدر، آقای دکتر قاسمی سوالی می‌خواستم مطرح کنن که الان مطرح می‌کنن که پاسخ از شما بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر طباطبایی نژاد بزرگوار. ببینید یه سوال دارم. ببینید استاد، این دولت کنونی از وقتی که آمد از سال 92 و اون هشدارهای رهبری هم در همین رابطه از همون سالها شدت گرفت تا به موضوع ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت انجامید، از روزی که آمده ظاهراً که نه این سیاست‌ها رو ندیده است و نشنیده است، و همونطور ما هنوز هم یک سری رفتارهای ضد جمعیتی و کنترلی رو داریم می‌بینیم. من سوالم اینه که از شما چرا نماینده‌های مجلس ورود نمی‌کنن؟ چرا یه مطالبه جدی انجام نمی‌شود؟ شخص آقای رئیس جمهور و وزرا چرا نسبت به این سیاست‌ها اینقدر بی‌مبالات هستن و اصلاً پاسخگو نیستن و حتی در مواردی خلاف این سیاست‌ها تو خود دولت داره انجام میشه؟ من به عنوان یک فرد و در کنار اون به عنوان یک کارشناس در حوزه تحولات جمعیت واقعاً نگران هستم و عرضم اینه، انتظار دارم نمایندگان مجلس به شکل سؤال از وزیر، حتی به شکل استیضاء، به شکل پیگیری‌های قانونی و ابزارهایی که شما دارید، چرا مطالبه از دولت به درستی تو مجلس انجام نشده که نسبت به این سیاست‌ها پاسخگو باشن؟ جناب آقای طباطبایی نژاد، الان من جدا سوالم اینه که چرا مجلس ورود نمی‌کنه در مطالبه این موضوع از دولت؟
چون مجلس بعد اون قطار استیضاح که راه افتاد الان با دولت خیلی مهربون برخورد می‌کنه، میگه خب تو این یک سال باقی مونده یه خود مهربون‌ترن در واقع با دولت.
نه، واقعش اینه که الان دولت با موضوعات مختلفی مواجهه، مجلس مهربون برخورد نمی‌کنه، یعنی نگاهش به نگاه انتخابات نیست. اون چه که هست، ما الان چند استیضاح در دستور کار مجلس قرار دادیم ولی مجموعاً به مصلحت دیده نشد که اینها مطرح بشه، نه به خاطر انتخابات، نه کلا وضعیت اقتصادی کشور و نابسامانی‌هایی که به هر حال از طریق داخل یا خارج از کشور پیش اومده یه مقداری تثبیت دولت رو شاید سیاست گذاری مجلس قرار داده. البته انتقاد خودش هم میکنه. در رابطه جمعیت، حالا کاری نیست که به این دولت یا به این مجلس برگرده. جمعیت یک مجموعه سیاست گذاریه که زمان بره و هم جا انداختن این موضوع زمان بره، هم نتیجه دادن این موضوع. ولی این که این دولت اون عزم لازم رو برای پیگیری سیاست گذاری کلی نظام نداره رو منم قبول دارم. یعنی من فکر میکنم که هنوز اونچه که حضرت آقا در دستور عملهاشون و در سیاست گذاریاشون فرمودن و اون زنگ خطری که ایشون به صدا در آوردن به گوش دولتی ها نرسیده و هنوز متوجه عمق مباحث استراتژیکی که حضرت آقا فرمودن یا متوجه نشدن یا نخواستن. و حالا ما امیدواریم با بخش، یعنی مجلس هر چه تصمیم کنه، اگر قرار باشه دولتی روی کار باشه که با اون سیاست گذاری ها و با اون دستور عمل ها مخالف باشه، با کندی پیش میره. مجلس هی سوال کنه، هی اونا نق بزنن، هی عمل نکنن، این باعث میشه که اونچه که به هر حال سیاست گذاری میشه یا دستور عمل میشه و قانون بشه باز انجام نشه. من نمیخوام واقعا به این شدت بگم که کاملا مخالف این سیاست ها از دولت، ولی حداقل میتونم ادعا کنم که دولت همراهی نمیکنه با این سیاست گذاری. خیلی حداقل با تخفیفش میگم که همراهی نمیکنه. منظور اینه که همون کارشکنی هم در بعضی از ارکان دولت میشه و معتقد به این موضوع ظاهرا نیست دولت. و من فکر میکنم که دولت توانایی جمعیت رو در توسعه کشور دست کم میگیره و متوجه این موضوع نیست که چقدر جمعیت میتونه در توسعه کشور تاثیرگذار باشه و شاید مسائل جاری که در کشور جریان داره او رو قانع کرده که جمعیت بیشتر از این که یک پتانسیل باشه یک معضله. و من فکر میکنم این واقعا یک نگاه بسیار نادرستی به مسئله جمعیت. جمعیت مهمترین ظرفیت برای توسعه یک کشور و خیلی بیشتر از این که مسائل جاریش بخوان معضل باشن، ظرفیتش برای توسعه.
سپاسگزارم جناب دکتر طباطبایی نژاد گرامی، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خدا.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود در برنامه جوان بمان با جناب دکتر صادق طباطبایی نژاد، عضو و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس. به نکات اساسی اشاره کردم، من جمله این که دولت التزامی به سیاست‌های جمعیتی کشور نداره که این بسیار چیز خیلی بدیه. یعنی اگر یک ملاکی داشته باشیم برای التزام به ولایت فقیه، التزام به سیاست‌های کلان نظامی که رهبری تبیین میکنه، خب این خیلی بده. به سراغ آقای کاویان گرانقدر بریم. اتاق فرمان میگن فرصت چندانی نداریم و سوال بکنم که در کشورهای جهان از رسانه و فرهنگ عمومی چه استفاده هایی میشه در چارچوب تشویق های جمعیتی و تشویق به فرزندآوری؟
خب این عمدتاً برمیگرده به این که توی کشورهای دنیا جمعیت رو مخل توسعه نمیبینن و فهم درستی از جمعیت دارن
و جمعیت رو محرکه
توسعه میبینن. مثلا توی کشور تو فضای عمومی این تلقی است که جمعیت بیشتر یعنی بیکاری بیشتر، ولی شما این رو در نظر باید بگیرید که محاسبات اقتصادی رو وقتی واردش میشیم، همین نسل هایی که ما با پیشگیری از بارداری از بین بردیم عامل اشتغال جوانان بیکار الان ما بودن. یعنی اگر ما الان معلم استخدام نمی کنیم به خاطر اینی که خب بچه ای نیست که بره مدرسه، اگر ما چه می دونم آتش نشان استخدام نمی کنیم به خاطر اینی که شهرهامون اونقدر بزرگ نشده. و این کنترلی که روی جمعیت گذاشتیم باعث شد که ظرفیت های اقتصادیمون رو الان نداشته باشیم برای اینکه توسعه بدیم، که در عمده خانواده‌های موفق این الگو وجود داشته، منتها هیچ وقت به تصویر کشیده نشده و ما همیشه یک الگوی انتزاعی رو از خانواده موفق نشون دادیم که وجود خارجی نداشته. حالا من می‌خواستم عرض کنم که توی کشورها اصلا این مسئله رو ندارن و فرهنگ عمومی این رو پذیرفته که بله، من اگر می‌خوام مثلا بچه بزرگم بره سر کار، باید یک نیازی رو در جامعه ایجاد کنم و اون نیاز رو نسل جدید ایجاد میکنه. ولی من میخواستم در پیرو فرمایشات دکتر طباطبایی نسبت به اینکه دولت اعتقادی به جمعیت نداره عرایزی داشته باشم، به اضافه اینکه بخشی از معرفی سیاست‌های جمعیتی آلمان موند. اگر اجازه بدید من همه اینها رو به هم بدوزم و یک نکته رو عرض کنم. ببینید، اصلا نیازی نیست که ما پولی خرج کنیم در ابتدای امر. شما یک مادری رو تصمیم میگیره باردار بشه، میره به پزشک مراجعه میکنه، پزشک خودش به خاطر اینکه شرایط تحصیلش جوری بوده که تا 40 سالگی نتونسته ازدواج کنه، حالا من نمیدونم شاید روانشناسا بعد بیان اینو بررسی کنن، از سر حسادت متخصص زنان ما بهش میگه که بچه میخوای چی کار، بچه نیار، و حالا اون به زور پزشک رو راضی میکنه که من بچه میخوام. میره وارد فرایند درمان میشه، کلی درمان الغایی براش تجویز میکنن، هزینه‌های فرزندآوری رو زیاد میکنن. از اینها بگذریم، من میخوام به بحث فرهنگی که توی سوال بهش اشاره شد بپردازم. مادر باردار ما به انواع تحقیرها رو توی بیمارستان شاهد میشه، موقع زایمان، و یک خاطره بسیار منفی از زایمان و فرزندآوری برای مادر رقم میزنن. حالا این مادر به عنوان یک کنشگر توی فرهنگ عمومی اومده توی خونش نشسته و یک زوج جوانی ازش میپرسه که من چیکار کنم فرزنددار بشم، میگه که نه خیلی سخته. چرا سخته؟ چون ما براش یک سختی مضاعفی موقع بارداری و زایمان ایجاد کردیم و وزارت بهداشت نمیخواد پول خرج کنه. چرا نمیاد جلوی این پدیده زشت رو بگیره؟ پدیده‌ای که یک مورد دو مورد نیست، در همه بیمارستان‌های دولتی ما داره واقع میشه و حدود 1,400,000 بار در سال این اتفاق میفته. خب وزارت بهداشتی که اگر واقعا خودش رو مجری سیاست‌های جمعیتی میدونه، همونجور که تو دهه 70 دونست و اومد شدیدترین شکل کنترل جمعیت رو اعمال کرد، الان حداقل بیاد نمیخواد پول خرج کنه، بیاد تو این حوزه فعالیت کنه. حالا من آلمان رو بگم که به چه صورت هست.
فرصتون خیلی کمه،
در حد یک دقیقه. ببینید، یک زوجی تصمیم میگیره توی آلمان بچه دار بشه، مراکز مشاوره رایگانی از سوی افراد متخصص دولت تدارک دیده، اینها مراجعه میکنن، در مورد حقوق مختلف پزشکی اجتماعیشون آگاه میشن، شرایط فرزندداری براشون تدوین میشه، میگن که شما مثلا از بیمه چطور باید استفاده کنی، با محل کارت چطور تعامل کنی، بعد این میاد باردار میشه، شرایط توی بارداری مادران شرایط روحی خاصی رو تحت تاثیرش قرار میگیرن، این هو باز اون مراکز مشاوره میان مادر رو بهش امنیت و آرامش میدن، اطمینان میدن، معرفیش میدن به پزشکای خوب، و نهایتاً وقتی خانواده شکل گرفت با فرزند، برای حفظ این خانواده باز هم مشاوره هایی رو به صورت رایگان تدارک دیدن. به اضافه این که فکر کنم برنامه وقتش تموم شده،
وقتم خیلی کم، خب یه جنبندی های دکتر قاسمی،
سلامت باشی. من فقط عرض کنم که برای حفظ اون خانواده هم حتی اگر زوج وقتی اینو نداشته باشه به مشاوره بره، امکان مشاوره تلفنی و ایمیلی رو فراهم کردن که این
امکانات بسیار خوبیه که در حداقل نمونه‌ای که شما فرمودید آلمان ارائه شده. چون فرصتمون خیلی کمه، به سراغ دکتر قاسمی گرانقدر بریم و سوال کنیم که حالا ایران هم طبیعتاً یه سری مشاوره‌های مالی و فرهنگی داره برای احتمالاً فرزندآوری‌های دکتر. اگر داره، به نظر شما کدوم روش‌های مشاوره‌های مالی یا فرهنگی کدومش موثرتر؟ داریم مثلا در ایران در قوانین مشاوره میشه؟
آقای صادقی، این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 92 داره که یک سند مفصلی است برای حمایت از فرزند آوری و بر اساس نص قانون دولت موظف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بهش عمل بکنه. نه البته فقط این مصوبه، هیچ کدام از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی بهش عمل نمی‌شود، این هم در کنار بقیه مصوبات هیچ عملی به اون نشده و ما این فرصت رو از دست دادیم.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز حاصل تلاش همکاران من، خانم‌ها سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار خوب برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز، سمیه نجفی گزارشگر برنامه و خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان مجری کارشناس در برنامه است. رسانه‌های پایانی برنامه هستیم. آرزو می‌کنم که مسئولین کشور و سیاست‌گذاران کشور بحران جمعیت درک کنند و تصمیمات درست و به موقعی بگیرن. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان، برابر نظر کارشناسان، بخش عمده ای از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مربوط به اتومبیل ها و وسایل گرمایشی منازل هست. خوب همه ما به ویژه در روزهایی که آلودگی هوا به مرز بحران نزدیک میشه، کمتر از خودروی شخصی استفاده کنیم و با متعادل نگه داشتن دمای منازل در حفظ کیفیت هوای شهرمون کمک کنیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز هستیم. سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره. دوستان، مصوبات قانون اساسی اصل 77 قانون اساسی رو همینک در برنامه کوتاه کتاب قانون بشنوید.
وی مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1357
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود. 1. 6 نفر از فقهای عادل و فریست. 2. 6 نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی که از میان حقوقدانان مسلمان که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند با رأی مجلس انتخاب می کردند. لطفاً رأی بگیرید. بابول نتیجه رأی گیری: مخالف 4، ممتنع 6. تصویب شد.
شنوندگان محترم، از رادیو گفتگو همراه شما خوبان و همراهان گرامی هستیم. اگر مایل هستید که با برنامه‌های خودتون در تماس باشید، 2 خط ارتباطی در اختیار شماست: 30010-35 سامانه پیام کوتاه ماست و 27-86-10-35 تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت شبانه روز و گویا در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. ما صدای گرم و پر محبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پر مهرتون رو بخونیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما در این واحد در میون بگذارید. این عزیزان صدای شما خوبان رو ضبط میکنند و به گوش همکاران